به این جلوتر جا داره. شاید صدا بهتر باشه. نمیدونم صدا خوب میاد. گاتا چه هوا میگیره؟ بله حالا صدا بهتر میاد که دیگه این نباشه. شاید اون خود خشخشه اینم داشته باشه، یعنی میگیم به این طرف بزنه. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در این بود که در قیمیات اگر تلف شد آیا جناب زامن زامن قیمت یوم زمانه یا یوم تلفه یا یوم الادا؟ وجه اول از مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی بود که قیمت یوم و زمان باشه. دلیل اینها صحیح ابی ولاد بود. صحیح ابی ولاد رو خوندیم و ما دو تا اشکال بر این روایت داشتیم. اشکال اول این بود که ماها در اصولیان قائلیم که در امور عامه خبر واحد حجت نیست. اشکال دوم اینه که اگر حجیت هم بپذیریم در این نکات دقیق در نقل اشخاص عادی مثل ابی ولاد الحنات که آیا اون دقت را از امام تلقی کرده و منتقل کرده، در این نکته در سیره عقلا این نکات دقیقه را به نقل افراد عادی و غیر متخصص اعتماد نمی کنند. لذا ما ها از کسانی هستیم که گفتیم نمیشه به صحیح ابی ولاد تمسک کرد. در زمان یوم الزمان، قیمت یوم الزمان، باید رجوع کنیم به سیره عقلا، ببینیم در سیره عقلایی کدوم یکی از این سه قیمت هست، یوم الزمان، یوم التلف، یوم الادا. این خلاصه بحث گذشته، بحث امروز ما. چی؟ اشکال نگفته بودم؟ گفته بودم. گفت نگفته بودم؟ گفته بودم. آره آره این گفته بودم جلسه قبل، لذا به صورت خلاصه تکرار کردم. وجه دوم کسانی هن که قائلن قیمت یوم تلف معیاره. گوسفند زید را در اول ماه شخص قصب کرد، این میشه یوم الزمان. در وسط ماه گوسفند را سر برید و خورد، این میشه یوم تلف. در آخر ماه هم آمد پیش مالک گوسفند، میخواد پول گوسفند را پرداخت کنه، این میشه قیمت، این میشه یوم الادا. فرض کردیم گوسفند در طول یک ماه قیمتش تغییر پیدا کرد. اول ماه یک دینار بود، وسط ماه دو دینار شد، آخر ماه هم شد قیمت گوسفند سه دینار. وجه دوم و قول دوم اینه که که اگه این بالا باشه راحت تر خود من میتونم گاهی وقتا دستکارش کنم. بس که قرب و بعد موضوعیت نداره، اتفاقی هست که دست رو باید پای نگه ده. اونا رو هم میگیم بعد چرا. این تو سه تا قول اصلی این هاست، اونا اعلال قیم سه قول، سه و چهار و پنج و ششون بعد متعرض میشه. این وجه دوم که قیمت یوم تلف باشه، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید نسبت داده شده که این دو قائل بودن و به مرحوم شهید اول در کتاب دروس گفته شده که اکثر فقها و علماء ما قائل بودن به یوم التلف. شهید اول در دروس این ادعا رو کرده که اکثر بله در دروس که اکثر فقها شیعه و علما شیعه یوم التلفی بودن. خب حالا وجهش چیه؟ این قول وجهش خیلی روشنه. گفتن روزی که گوسفند رو غصب کرد، خب ذمه قاصب به چیزی مشغول شد؟ نه، فقط یک تکلیف داشت و سلام. کدوم تکلیف؟ یجب علیه الرد. فقط یک تکلیف داشت، برش واجب بود که این گوسفند مغصوب و دزدی رو بده به کی؟ به مالک. تا میرسیم که روزی که تلف میشه وسط ماه، تا تلف میشه ذمش مشغول میشه. ذمش وقتی که مشغول میشه به یکی از سه امر مشغول میشه. چون گوسفنده هستش. این گوسفنده الان مال کیه؟ گوسفنده را اول ماه دزدید آورد خونش، دید لاغره، یه خورده شروع کرد علف دادن چاق بشه تا بکشش. خب یعنی گوسفنده مال کیه؟ خب نمیشه صاحبش هم گوسفنده را مالک باشه هم ذمه بنده دیگه. زیادی این میشه، زیادیش میشه. فقط خود شما میگید مالک این گوسفنده، پس مالک محافظ ذمه من چیزی نیست، مالک همین عینه همین گوسفند خارجیه. بنابراین بر من فقط چی هست؟ یک تکلیف. تکلیف چیه؟ وجوب برای در ید منه الان، در استیلاء منه،
در ذمه من نیست.
خب نه، این گوسفنده موجوده الان، این گوسفنده الان موجوده. خب مالک این گوسفند موجود که من نیستم، که من قاسمم فصل الفرد. کی مالک گوسفنده؟ زید مالک این گوسفنده. خب این گوسفند الان ملک کیه؟ ملک زیده. وظیفه شرعی من چیه؟ فقط یک تکلیف دارم و اون اینه که بر من واجب است این گوسفند رو به مالکش برگردونم.
اگر از کسی نزد من باشه، چه این شیء موجود باشه،
نه حالا طرف چه بزنیم، موجوده. وقتی که موجوده
صورت،
یه صورتش که موجوده در ید منه،
در ید منه، یعنی صاحبش بهش قدرت دسترسی نداره. در نتیجه در هر دو صورت ذمه من الان مشغوله.
وقتی که گوسفنده هست، زید الان مالک دو شیئه، یکی مالک اون گوسفنده، یکی هم مالک یک مالی در ذمه منه. نه، زید یک گوسفندی داشت که تمام قیمتش چقدر بود؟ یک دینار. اگر مالک یک دینار هم در ذمه من باشه، دقت کنید، در واقع یک باری که ازدیاد ثروت پیدا میکنه، دارایش میشه دو برابر. نه، فقط همین مالک همین گوسفند زبان بسته است که من او رو غصبش کردم.
شاید ما معنای ذمه رو بد
ذمه شما که فهمیدی معنی عهده است، یعنی بر عهده شما رد اون لازمه. ذمه یک وعاء اعتباری است که در اون اموالی اعتباری موجود است مال دیگران. پس بنابراین ذمه من الان به یک گوسفند مشغول نیست، بلکه جناب زید فقط مالک یک ماله و اونم همین گوسفندی که داره راست و راست در جلو ما راه میره. بر من شرعاً واجبه که این گوسفند رو بدیم به چی؟ به صاحبش. توی پرانتز در بحث معاملات گفتیم اینی که میگیم واجبه، اینم خالی از تسامح نیست. در من استیلا و حفظ این گوسفند حرامه، یعنی یک وجوب نیست، فقط حرامه. یعنی نگه داشتن و امساک به این گوسفند مصداق غصب است و حرام. خب حالا ما ازش تعبیر میکنیم، میگیم نماز نخوندن حرامه. نماز نخوندن حرام نیست، بلکه نماز خوندن چیه؟ واجبه. میگیم مثلا واجبه که ما ترک شرب خمر کنیم، بر مؤمن واجب است که ترک غیبت کنه. ترک غیبت بر مؤمن شرعا واجب نیست، بر مؤمن غیبت کردن حرامه. این کلمه بر مؤمنش اشتباه بود، بر مسلمان غیبت کردن چیه؟ حرام. اون تا غیبت مؤمن
هر کدومش یک کبرای مجموعه هست که ترک واجب حرام هست؟
نه حرام نیست، ما تسامحاً میگیم.
ما یه همچین کبرایی نداریم؟
نه، همچین کبرایی نداریم. بله ملازمه عرفی هم نداره.
واجب انجام نگرفت خلافش میشه حرام
نیست؟ حرام نمیشه، ترک واجب کردی. واجب معصیت عبارت از ترک واجب یا فعل حرام. کسی که نماز نمیخونه حرام الهی رو مرتکب نشده، واجب الهی رو ترک کرده. کسی که شرب خمر میکنه واجب الهی رو ترک نکرده، حرام الهی رو مرتکب شده. یعنی به خاطر ترک واجب، نه به خاطر فعل حرام. حرامی رو مرتکب نشده، فقط واجبی رو که نماز بوده ترک کرده. بعد خدمت شما عرض کنم، پس روز اول که قاصب گوسفند گرفت فقط یک تکلیف داره که الان بهش میگیم واجب است، برش چیه؟ رد گوسفند. تا میرسیم به نیمه ماه، در نیمه ماه این گوسفند تلف میشه، از بین میره، سرش میبره و استفاده میشه. خب الان گوسفند دیگه موجود نیست. حالا که این گوسفند موجود نیست، جناب مالک، یعنی زید، الان مالک چیه؟ سه احتمال مطرح شده که انشالله در وجه بعدی این سه احتمال رو بازم خواهیم گفت. احتمال اول اینه که مالک همون گوسفند خودشه، منتها تا حالا گوسفند خودش در خارج بود، در عالم طبیعت بود، الان رفته به عالم اعتبار، همون گوسفند رو در ذمه قاصب مالکه، شخص همون گوسفند خودشه، شخص گوسفند خودش رو مالکه، اما در ذمه کی؟ در ذمه قاصب. احتمال دوم اینه که خدمت شما عرض کنم که نه، مالک شخص گوسفند نیست، مالک مثل گوسفنده. یعنی یک گوسفندی رو در ذمه قاصب مالکه که اون گوسفند در ذمه قاصب دقیقاً کپی چیه؟ شبیه همون گوسفند متوفاست، همون گوسفنده. یعنی دقیقاً نوک سوزن آقا اختلاف نداره با اون، حجمش، وزنش، خصوصیاتش، مشخصاتش، همه عین همونه، اما مثل اونه. خب وقتی که مثل اونه، اگر نظیرش بخواید، شما وقتی که جلوی آینه وای میسید با دو تا شخص برخوردار روبرو هستید در ذهن و عرف، یکی خودتون که این ور آینه هستید، یکی هم کپی که دقیقاً عین مشخصات شما رو داره، یعنی رنگش، قدش، حجمش، همش مثل شماست. اگر یه آینه صافی باشه که انسان رو خراب نکنه یا خوب نکنه قیافشه، دقیقاً مثل اینه. در ذمه قاصب یک گوسفندی مثل همون گوسفنده که از بین رفته طالب در ذمه این مالکه. این احتمال دوم. بله؟ نه، تو ذمه ممکنه، تو خارج ممکنه نباشه. شما مثلا وقتی زید رو میبینید، شما فرض کنید زید یک قیافه منحصر به فردی داره، مثلا طول قامتش 35 سانتیمتره. در تمام عالم ما انسان 35 سانتیمتری نداریم، اما شما وقتی زید رو میبینید یک انسان 35 سانتی میبینید یا یک انسان 160 میبینید. خب معلومه تو خارج نظیر نداره، اما تو ذهن شما چیه؟ اونی که دقیقا میبینید مطابق همون چیه؟ آره 35. یعنی اون انسان تو ذهن شما درست قامت 35، چشماش همش مثل همون زید خارجیه. در مثل زمم همینه، ولو در خارج این گوسفند اصلا مثل نداره، اما تو ذمه میتونه، تو ذمه وای اعتباریه، در ذمه اون میشه جناب زید مالک مثل اون گوسفند تالف خودش، اما مثلش در ذمه یکی قاصه. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که تا تلف میشه قیمت این گوسفند میاد به ذمه قاصه. قیمت این گوسفند در وسط ماه چقدر بود؟ 2 دینار. یعنی جناب زید مالک دو دینار میشه در ذمه کی؟ در ذمه قاصر. این احتمالات رندی است که در مسئله داده شده، احتمالات غیر این هم گفته شده. خب این مستدل چی میگفت؟ میگفت یوم التلف انتقال پیدا میکنه به ذمه، و چون مال از مثلیات نیست، از قیمیاته، چی به ذمهش میاد؟ قیمت. قیمت که به ذمه آمد، لذا در روز آخر ماه که میخواد پول را ادا بکنه باید همون دو دینار رو بده، اگرچه اون قیمت گوسفنده بود باید سه دینار میداد. این فرمایش مبتنی بر اینه که در سیره عقلا قیمت بیاد به ذمه. اما ما دو وجه دیگر هم داریم، دو قول دیگر هم داریم که مثل کسانی مثل مرحوم آقای خویی قائلا شخص اون تالف به ذمه میاد، شخصش. بعضی هم قائلا که مثل تالف به ذمه میاد. ماها از این دسته هستیم. دلیلمون چیه؟ هیچ دلیلی ما نداریم. میگه دیگران دلیل دارن که ما داشته باشیم. ما شکل دومیم. میگی مثل به ذمه میاد. مرحوم آقای خویی قائله که چیه؟ قائله که شخص اون مال تالف به ذمه میاد در سیره عقلا. فقط شارع تعبد کرده. در سیره عقلا ایشون قائله که شخص مال تالف به ذمه میاد. اعتبار میکنن اون گوسفند ره. ببینید تشخص دائما به وجوده، اما مراد وجود فعلی نیست، وجود در وعاء خودشه. مثلا بو علی سینا یک شخصه، بو علی الان موجود نیست، اما در وعاء خودش، در ظرف خودش وجود داشته، درست؟ پس بنابراین هر تشخصی به وجوده. حالا اگر ما فرض کردیم وجود بو علی سینا رو در این زمان، این فرض که ممکنه که بو علی سینا موجود بوده به وجود عینی و خارجی، حالا اون بحثش در احتمال سوم میاد. الان فقط در مرحله اشتغالیم، کاری به مرحله ادا یا رد بعد میاد، فقط فعلا مرحله اشتغالی. نه الان شما رفتید سراغ ادا. الان ادا ما رو مرحله بعد از اشتغاله، ما الان تو مرحله اشتغاله، فقط چی ذمه مشغول میشه. مرحوم آقای خویی قائلند که در سیره عقلا شخص مال به ذمه میاد، یعنی عقلا اعتبار میکنن اون گوسفند موجود ره که الان معدوم شده، اعتبار میکنن در ذمه یکی این قاصب، و جناب زید رو مالک شخص این گوسفند فرضی قرار میده. انشالله میگیم ثمره نظر آقای خویی میشه یوم الادا. ماها میگیم نه، مثل اون گوسفند رو اعتبار میکنن در ذمه این قاصب. یوم التلفی ها میگن قیمت یوم التلف رو اعتبار میکنن در ذمه یکی قاصب. خب این سه تا قول معروف در این مسئله هست. ما هیچ دلیلی نداریم، نمیشه با برهان، با ادله، با این شواهد اثباتش کرد. باید کندکاوی کنیم در ارتکازات خودمون به عنوان یک فرد عرفی، که آیا در نظر مرحوم آقای خویی درسته. دقت کنید نظر مرحوم آقای خویی با احتمال دوم نتیجهش یکیه، نتیجه عملیش یکیه، نتیجه اثر عملی نداره. چه بگیم شخص اون مال به عهده میاد، چه بگیم مثلش به عهده میاد. پس بنابراین منطقه در ارتکاز اینه که عرف این ذهنیت خیلی پیچیده تری رو میخواد تا یک شخصی رو که معدومه فرض وجود کنه، غیر از اینی که مثل اون رو در ذمه چیه؟ مالک بشه. این خیلی با ذهنیت عرف نزدیکتره. آره امر پیچیده تریه که یک امعان نظر فیلسوفانه تر میخواد. عرفی تر اینه که اون مالک مثل اون گوسفند میشه در ذمه یکی در ذمه این. اما اونایی که یوم التلف گفتن قیمته، اینها در واقع به جای اینکه به ارتکاز رجوع کنن به استدلال رجوع کردن. استدلالشون چی بوده؟ گفتن خب الان بعد از اینکه تلف شد بر ما چی واجبه رد کنیم؟ یا شخص یا مثل یا قیمت. الان تلف شد، تا یک ساعت پیش که این گوسفند زنده بود بر من قاصب چی واجب بود؟ رد عین واجب. حالا که یک ساعت الان که تلف شد گوسفند، الان تکلیف من چیه؟ تکلیف من یا رد شخص گوسفنده، یا رد مثل گوسفنده، یا رد قیمت. اگر رد شخص گوسفند باشه تکلیف به غیر مقدور، اگر رد مثل گوسفند باشه تکلیف به غیر مقدوره، و تکلیف به غیر مقدور یا عقلن یا عقلاءن چیه؟ قبیحه. الان که گوسفنده تلف شد اینا گفتن الان من تکلیف من چیه؟ الان من قاسم میخوام ببینیم تکلیف شرعی من چیه؟ قبل از اینکه این گوسفند تلف بشه تکلیف من به چی بود؟ رد شخص گوسفند. حالا که تلف شده تکلیف من چیه؟ یا شخص یا مثل یا قیمت. از این سوال که دیگه بیرون نیست که. خب شخص تکلیف به غیر مقدوره، مثل تکلیف به غیر مقدور، چون فرض کردیم گوسفند از چیه؟ قیمیات مثل نداره. یا تکلیف به قیمته. خب اگر تکلیف به قیمته معلوم میشه ذمه من به چیه؟ به قیمت مشغوله. معنا نداره که من مکلف باشم به اینکه یک دینار بدم به شما اما ذمه من مشغول باشه به 100 تومن به شما. ذمه من به یک مالی مشغول باشه، تکلیف من به چی؟ به اداء مال دیگری باشه. میگه معنا داره. ذمه من به شما به 1000 تومن بدهکاره اما من مکلفم به شما یه دینار بدم. نمیشه، چون اونیه که من مکلفم مال شخص رو باید ادا کنم. اینا یه استدلال به همین سادگی کردن که این مکلف به چیه؟ مکلف به آیا شخص که محال غیر مقدوره، مکلف به رد مثل که غیر مقدوره. بله، فرض کردیم که مثل نداره، گوسفند از قیمیاته، فرضمون اینه. یه دفعه از مثلیات، مثل اینکه فرض کنیم یه فرش ماشینی، فرش ماشینی وقتی تولید میشه 10,000 تا مثل داره، یک ردیف میاد همه یک شکل و یک در و نوک سوزن هم با هم اختلافی ندارن. خدمت شما عرض کنم یا مکلفم به رد قیمت. خب شما معلوم خواهید گفت که مکلف به رد قیمته. شما معنا نداره که بگی مکلف به رد چیه؟ شخص گوسفنده غیر مقدوره، گوسفنده رفت. حتی خداوند عالم هم نمیتونه شخص گوسفنده رو دوباره ایجاد کنه. چرا؟ چون فلاسفه ما قائلن که اعاده معدوم محال است. اگر شیء معدوم شد خداوند عالم هم نمیتواند چیه؟ معدوم رو اعاده کنه. اینها معتقدن که اگر گوسفندی رو شما سر بریدید خداوند عالم هم نمیتواند اون گوسفند دیگه برگردونه.
خیلی چیزا میاد
سوال. نه دیگه خیلی شما سیاسیش نگید.
نه خیلی سیاسی نیست.
سیاسی به معنی شوخیشه. نه نه. خب رجعت
قیامت مشکل پیش میاد.
اما رجعت و قیامت فلاسفه معتقدن که انسان داره یک نفسیه. اون نفس نه تنها از بین نمیره، خدا هم نمیتونه اون از بین ببره، او از اون بر گرفته. یعنی قائلن که شما یه بدن دارین که همون بدن شریف شما الان روی صندلی نشسته، یک نفس شریفی هم شما دارین که اون نفس شریف شما در لامکانه. نمیشه گفت اونجاست اینجاست اونجاست، اصلا مکان نداره. پس شما دو شخص دو موجودی. نه این فلاسفه قبول ندارم. نه میگن عین همین شخصه. شما یه بدن دارید یه نفس دارید. ما دو تا موجود داریم در فلسفه، یکی شما که فلان رو صندلی نشسته، یکی هم نفس شماست که او لامکانه. این موجودی که رو صندلی نشسته این از بین میره، حالا انشالله 100 سال دیگه، اما اون یکیه اون دیگه از بین نمیره. همه چیز دست خداست، اون یکی از بین نمیره. فلاسفه معتقدن اون نه تنها از بین نمیره، انعدامش هم محال، فرزن اگر خدا هم بخواد او رو معدوم کنه نمیتونه معدومش کنه، او دیگه لاین عدمه، اون دیگه لایزاله. خب در وقت رجعت که شما دوباره برمیگردید، نفس که نرفته بود، نفس منقطع شده بود از یک بدن، دوباره متصل میشه به یک بدن دیگر. این بدن تشخص شما به اون نفسه، و الا تو این دنیا هم در نزد فلاسفه مکرر در مکرر بدن شما تدریجا چیه؟ عوض شده. بله؟
نفس من ممکنه در جسم کسی دیگری برگرده؟
جسم کسی دیگری نیست،
با جسمی غیر از این.
بله بله، کما این که شما همین بدن امروز شما مجموعه از سلول ها هستش که در نزد حکما 10 سال پیش یک دونه از این سلول ها نبود، اما شما همون شخص اینسین که 10 سال پیش بودین. چرا؟ اما بدن شما در نزد اینها تمام سلول هاش جا به جا شده، هیچ سلولی دیگه چیه؟ باقی نمونده. در 10 سال پیش هر سلولی که در بدن شما بوده امروز نیست، و هر سلولی که امروز دارین در 10 سال گذشته نبوده.
یعنی اون سلولایی که بعدن زنده میشن غیر از سلولایی که
بله، یعنی دائما بدن ما سلولهای ازش جدا میشه و دائما سلولهای جدید ساخته میشه و جایگزین میشه. بله، مثل این اونه که شما یه ماشینی رو خریدین، دائما همین تیکه ها قطعات این ماشین رو عوض میکنین، بعد از 1 سال میبینین تمام این قطعات ماشین قطعاتیست که بعد اضافه کردین. یه دفعه این درشه، یه دفعه آینشه، یه دفعه لاستیکشه، یه دفعه موتورشه، همچین اجزای موتورش هم تیکه تیکه جدا کرد، اضافه کردین. بعد که نگاه میکنین میبینین در 1 سال پیش این ماشین تنها چیزی که داره با 1 سال گذشته مثلا شماره پلاکشه، حتی خود پلاکش هم عوض کردیم، یعنی پلاکش هم رفتیم نو کردیم. منطقه اون عددی که در واقع اون عدد جزی از ماشین نیست، فقط یک نحوه شناسه ایست مربوط به ماشین، اون فقط یکیه.
قیافه
همون شکل، ظاهر همون ظاهره، اما اجزا همه عوض شده. حکما اینطور قائلن که این نفس شما در بعد از رجعت تا الان با این بدن تعلق داشت، کما اینکه 10 سال گذشتن با بدن دیگری ارتباط داشت، در زمان رجعت هم با سلول‌های جدیدی.
یکی میفهمه وقتی معدوم شد تا خدا هم نمیتونه.
بله، یعنی فلاسفه نه محاله، معتقدن که اعاده معدوم محاله است. اگر چیزی معدوم شد، شد که شد دیگه، دیگه نمیشه برش کرد. بله، ماها این قاعده استخاره اعاده معدوم رو قبول کردیم. منطقه
قدرت خدا هم نامعدوم نیست.
بله، قدرت خدا به محالات که تعلق نمیگیره. فقها هم چین چیزی متکلمین هم قائل نیستن. مثلا خداوند میتونه نقیض این رو جمع کنه؟ خداوند قدرت داره که ضد این رو جمع کنه؟ در نزد متکلمین ما هم اینطور نیست که بله، قدرت خداوند حتی به امور محال هم چیه؟ تعلق میگیره. خب معلومه که همه چیز از خداوند عالم است. چی؟ بله، ببینید اعاده معدوم، اعاده معدوم محاله، یعنی ما هم قبول داریم محاله. منتها ما توی فلسفه امثله ای رو پیدا کردیم که این در عینی که اعاده معدوم نیست، اما استمرار وجودم نیست. حالا مثال هایی داره در فلسفه که از بحث ما فعلا خارجه. خب کجا رسیدیم؟ من به اینجا حاشیه رفتم، مطلب گم شد. آره، بر شخص قدرت نداریم، بر قیمت قدرت داریم. پس بر من شرعاً چی واجبه؟ قیمت. پس ذمه من به چی مشغوله؟ به قیمت. قیمت کدومه؟ دو دینار. به همین سادگی. چون از اینجا پیش رفتن که بر ما قیمت واجبه، چون قیمت واجبه معلوم میشه ذمه ما به قیمت مشغوله، نمیشه ذمه ما به الف مشغول بشه اما اداء ب بر من واجب باشه. یکی یعنی اونی که تو بله آخر نمی، یعنی عرفی اوغلایی نیست که من ذمه‌ام به یک شی مشغول بشه یک شی دیگه بر من این باشه. اینو دقت کنید، یه مقالطه خیلی روشنی توش هست. گفتن چی واجبه؟ گفتیم قیمت. پس چی مشغول قیمت؟ این پسش نتیجه نمیشه گرفت. گفتیم آقا بله اونی که اشتغال ذمه هست مثله، منتها وقتی که مثل در خارج نیست اینا دیگه بناعات عقلاییه، باید من بدل مافذ ذمه رو بدم. بذاریم به عبارت روشن‌تر بگم، ما حتی در مثلیات، در مثلیات وقتی که مثل به ذمه هست خود مافذ ذمه امر اعتباری و قابل تحویل نیست، ما دائما بدلش میدیم. مثلا او مالک یک فرش ماشینی است در ذمه من، بدلش کدومه؟ این فرش، آن فرش، برین تا فرش هزارم، تمام اینا بدلشه. اگر من یکی از ابدال تسلیم نکنم عرفاً و عقلاً میشه تسلیم مافذ ذمه. در واقع مافذ ذمه امر اعتباری است، اصلا چیزی نیست که من بردارم بدم دو دستی بکی به مالک، من دائما بدل میدم. اما در نظر عرف و عقلا اعطاء بدل اعطاء چیه؟ مافذ ذمه است. خب این فرش ماشینی که اون مالکشه بدلش چیه؟ این فرش، آن فرش، تا فرش هزارم. اما وقتی اون مالک یک فرش دستی در ذمه منه بدلش چیه؟ قیمت همون روزه. قیمتش که بدم این میشه بدل. عرفن میشه چی؟ عرفن میشه، عرفن میشه اعطاء مافذ ذمه. لذا ما در اشتغال ذمه به مثله و خود مافذ ذمه اصلا قابل اعطا نیست، امر اعتباریه، وجود نداره که من بتونم با عالم وجود بیارمش، یعنی وجود اعتباری داره، دائما بدلش رو میدم. در مثلیات بدلش مثله، در قیمیات بدلش چیه؟ قیمتشه. لذا من باید این رو ادا کنم، اداش به ادا بدلشه، بدلش روز قیمت چیز اندر عرف ولا عقلا. اون بحث اثباتیه، تشخیص جرفه اینه که معینه. دقت کردین؟ مثلا الان گوسفند زنده رو کیلوی مثلا 1000 تومن قیمتش، اون گوسفندم 10 کیلو بوده میشه قیمتش 10,000 تومن. یه دفعه اختلافی داریم با هم، اونجا که اختلافی بکنیم میتونیم ترازی کنیم، میتونیم حکم قرار بدیم دست همه، میتونم همدیگه تیکه پاره کنیم، بالاخره هر کار کردیم دست خودمونه. ها اون یه نکته عرفی داره، عرف برای او اون رو ذات افراد میبینه یا نمیبینه. مثلا فرش دستی ولو یک شخصم به بافه، اینا معتقدن که چون دست باف بودن هیچ وقت چیه؟ همه نمیشه مثل هم در بیاد. دقیقا به خلاف ماشینه که شما یه دکمه میزنین دقیقا وزنها یکیه، دقیقا ابعاد یکیه، دقیقا تعداد گره ها یکیه. مثلا اگر در اون 10,000 گره است، این هم دقیقا 10,000 گره، اما در دستی امکان داره یک جا 10,000 تا گره بزنه، یک جا 9,000 تا گره، یک جا 9,500 تا گره بزنه. اینطور نیست که این گره ها چیه دقیق باشه. مثلا تومه، تا تخمر مثلا تخمر اگر کیلویی معامله بشه میشه مثلی، اگر دانه ای معامله بشه میشه چی؟ قیمی. ارتعید میکنه. پس بنابر این عنایت فرمودید ما ها معتقدیم که بله مثل رو به ذمه میان، بر او واجب است اداء بدل و بدل المثل در قیمیات چیه؟ به قیمته. نه یوم الاداء این، آره، چون قیمت اون مثل رو باید بده. قول سومی که خواهیم گفت، یعنی اون مثل من وقتی گوسفند شما رو تلف کردم، شما مالک مثل اون گوسفندین در ذمه من. هر روز که بخوام به شما بدم اون گوسفنده، بدلش باید بدم. بدل اون گوسفند قیمته. کدوم قیمت؟ قیمت یوم الاداء. قیمت یوم التلف عرفا دیگه بدل این حساب نمیشه، بدل این فقط قیمت یوم الاداء. امروز قیمتش چقدره؟ مساوی بوده، کم بوده، زیاد بوده؟ همونه، میدم خدمت شما. این هم همین قوله
یوم
الاداء میشه، یکی هیچ فرق نمی کنه. فقط در تفسیرش آمدن گیر کردن. آقای خویی انشاءالله در وجه سوم میاد، معتقده که شخص این به ذمه میاد. ماها قائلیم، نتیجه هیچ ثمره عملی نداره، ماها قائلیم که مثل به ذمه میاد و بعد باید بدل رو بده. بدلش به چیه؟ به قیمت همون روز و همون مکانه. میدونم به تفسیر ماست، منتها هر دو قول مشترکن در رد چی؟ قیمت یوم التلفی. قیمت یعنی وجه اول و دوم قیمت یوم التلف را رد میکنن، اما هر دوشون اثبات میکنن قیمت چی؟ یوم الاداء. که اونی که در ذمه میاد غیر از اونیست که اداش واجبه، اونی که در ذمه میاد مثله، اما بر ما چی واجبه؟ باید اون مافذ ذمه رو بدلش بدیم. خود مافذ ذمه امر اعتباریه، به عبارت دیگه ما ینطبق علیهش رو باید بدیم یا بدلش رو باید بدیم. و بدل در مثلیاتی که قیمی هستش قیمته، و در مثلیات مثلی بدلش چیه؟ مثل خارجیست. هازا تمام کلام. در وجه دوم انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در وجه سوم. وجه سوم قیمت یوم الاداء که تقریبا توضیحات هم که دادیم اونجا خیلی روشن شد، منتها اونجا به اقوال و آرا باز اشاره میکنم. الحمدلله رب العالمین.